آیا هیچ وقت از خودتون سوال کردید علت دشمنی جهان اسلام با یهودیان چی هست؟ چرا حکومت اسلامی قصد داره تا نام اسرائیل رو از صحفه روزگار پاک سازه؟ چرا موضوع یهودی ستیزی در همه نقاط دنیا دیده میشه؟ ضدیت و نفرت و نجات پرستی در بین همه انسان ها هست. عنوان مثال در افریقا یک طایفه از طایفه دیگه نفرت داره، با اونها می جنگه. در ایران یک قوم از قوم دیگه بدش میاد، براشون داستان می سازن و مسخره می کنن. این نجات پرستی در دل انسان هست، اما یهودی ستیزی و نفرت از یهود یک موضوع جهانیه. در هر کشوری برید این موضوع وجود داره. علتش چی هست؟ بذارید به کتاب استر نگاه کنیم و فصل سوم و دسیسه هامان رو ببینیم. فصل سوم کتاب استر آیه اول. پس از این امور خشایارشای پادشاه هامان پسر همدتای عجاجی را ارتقا بخشید و به او مقامی والاتر داد و کرسی او را از تمامی صاحب منصبانی که با او بودند بالاتر گذاشت. همه خدمتگزاران شاه که بر دروازه پادشاه بودند به هامان سر فرود می آوردند و وی را سجده می کردند، زیرا که پادشاه در بارش چنین فرمان داده بود. اما مردخای خم نمی شد و سجده نمی کرد. پس خدمتگزاران شاه که بر دروازه پادشاه بودند به مردخای گفتند چرا تو از فرمان پادشاه سر می پیچی؟ آنان هر روز این مردخای را می گفتند، اما وی بدیشان گوش نمی گرفت. پس هامان را از این امر آگاه ساختند تا ببینند آیا کلام مردخای استوار می ماند یا نه، زیرا ایشان را گفته بود که من یهودی هستم. هامان چون دید که مردخای خم نمی شود و او را سجده نمی کند از خشم پر شد، اما تنها بر مردخای دست دراز کردن را کسر شأن می دانست. پس چون او را از قوم مردخای آگاه ساخته بودند، هامان بران شد تا همه یهودیان یعنی قوم مردخای را که در سرتاسر مملکت خشایارشاه بودند از میان بردارد. و بعد میخونیم که او میره نزد خشایارشاه و حاضر از جیب خودش پول بسیار زیادی رو به خزانه پادشاه بپردازه تا این حکم رو بگیره و یهودیان رو از بین ببره. علتش چی هست؟ به این علت که مردخای در برابر اون مرد تسلیم نمیشه، او رو سجده نمیکنه، پرستش نمیکنه، وجدانش به او اجازه این کار رو نمیده. به شیوهی بزرگ شده، به موضوع اعتقاد داره و بر اساس اون نمیتونه از دستور پادشاه اطاعت کنه و لذا هامان قصد نابودی او رو میگیره. اینجا میبینیم که از بزرگترین امپراتوری اون زمان هامان نامه میگیره تا تمامی یهودیان رو که در امپراتور پخش هستن نابود سازه، اما خداوند اجازه نمیده. و این مطلب بارها و بارها در تاریخ بشریت تکرار شده. بارها قصد نابودی یهودیان رو داشتن و این نفرت از یهودیان همیشه وجود داشته و برمیگرده به تاریخ. تاریخ ضدیت با یهود طولانی هست. علتش چی هست؟ یک علت اینه که یهودیان با دیگر مردم و قوم‌ها ازدواج نمی‌کردن، رژیم غذایشون متفاوت بود، روز شبات رو حفظ می‌کردن، اعتقاد داشتن که قوم برگزیده خداوندن، مراسم ختنه رو داشتن و بت‌های اقوام دیگر رو به هیچ شک پرستش نمی‌کردن. به همین دلیل از قدیم مورد شک قرار داشتن. مردم به یک دیده متفاوتی به اونها نگاه می‌کردن، چون مثل بقیه مردم زندگی نمی کردن، کاملا متفاوت بودن. من یکی از دلایلی هست که این ضدیت رو با اونها داشتن. اگر به کتاب مقدس نگاه کنید می بینید که در ابتدا از زمانی که گناه وارد آفرینش میشه، دو نسل رو می بینیم که از آدم به وجود میاد. قائن هابیل رو می کشه و بعد که پیشتر میایم ما می بینیم عیسی از یعقوب نفرت داره و این وعده‌ای بود که خداوند داد، کلام بود که خداوند داد و گفت میان نسل تو و نسل زن دشمنی می‌گذارم. پس بین این دو ملکوت یا این دو پادشاهی همیشه این جنگ هست بین دو نسل. یهودیان در عهد قدیم اینها قوم برگزیده خداوند هستند. مسیح های موعود باید از اونها به جهان بیاد و به این علتی که مورد نفرت دشمن جانها هستند و قصد نابودی اونها رو داره، حتی قبل از اینکه اونها از مصر خارج بشن فرعون دستور قتل عام فرزندان زکور عبرانیان رو میده. پس یک علت اصلی ضدیت با یهودیان این بود که اینها فرهنگ رایج اهمیتی نمیدادن. مردخای حاضر نمیشه اون چی رو کاری رو که بقیه درباریان انجام میدن انجام بده. او به اون چی که اعتقاد داره پایبنده. و همین تفاوت با دیگران، نپذیرفتن فرهنگ رایج، باعث میشه که مورد نفرت قرار بگیره و سرانجام برنامه قتل او ریخته بشه. اما اگر به وضعیت یهود بعد از رستاخیز خداوند ما فکر کنیم، وضعیتشون در این جهان، میبینیم که اینها آزار و اذیت بسیار فراوانی میبینن. در همه جا این نفرت از اونها وجود داره. علتش چی هست؟ بذارید به چند آیه از کلام خداوند دقت کنیم. شاید اینها به ما کمک کنه تا علت اون رو دریابیم. محققین و دانشمندان و تاریخ نویسانی که به این موضوع فکر کردن، به این یهودی ستیزی نگاه میکنن در تاریخ به بشریت، در بین مسیحی ها حتی در قرون وسطا، و میبینن این موضوع همگانی. از خودشون این سوال میکنن علت چی هست؟ به چه علت یهودی ها مورد نفرتن؟ دلیل فراوانی رو ارائه کردن که بعضی از اونها میپردازیم. اما بگم من کتاب مقدس ما دلیل اون رو به روشنی میگه. اگه برگردیم به کتاب های موسی، در کتاب تثنیه خداوند وعده مسیحا رو به قوم داده و همچنین به قوم میگه که عقوبت انکار مسیح چه خواهد بود. تثنیه فصل 28 آیه 64 رو میخونیم. و خداوند شما را در میان تمامی قوم ها از یک کران زمین تا کران دیگر پراکنده خواهد ساخت. در آنجا خدایان غیر را از چوب و سنگ که نه خود می شناختید و نه پدرانتان عبادت خواهید کرد. در میان آن قوم ها روی آسایش نخواهید دید و برای کف پایتان جای استراحت نخواهید یافت. بلکه خداوند در آنجا به شما دل لرزان و چشمان کمسو و روح پژمرده خواهد داد. جان شما پیش رویتان معلق خواهد بود و شب و روز شما در ترس سپری خواهد شد و از زنده ماندن خود مطمئن نخواهید بود. به سبب هراسی که به دل خواهید داشت و چیزهایی که به چشم خواهید دید، صبحگاهان خواهید گفت کاش شب می شد. شامگاهان خواهید گفت ای کاش صبح فرا می رسید. و خداوند شما را با کشتی ها از همان راهی که گفتم دیگر آن را نخواهید دید به مصر باز خواهد گردانید و در آنجا خیشتن را برای غلامی و کنیزی به دشمنانتان خواهید فروخت، اما خریداری نخواهد بود. این آیه 68 دقیقا این پیشگویی به حقیقت میپیونده و زمانی که اورشلیم رو نابود میکنن، عده زیادی از یهودیان رو میبرن و در بازارهای مصر میفروشن به حدی که خریداری برای اونها وجود نداشته. نبوت به حقیقت میپیوند و همچنین آیات قبل. پس قوم یهودی این مسئولیت سنگین رو دارن. اونها برگزیده خداوند هستند. تمامی پیامبران راستین به اونها داده شده. بقیه اقوام بت پرست هستند. خداوند نظر ویژه‌ای برای اونها داره. اونها باید مسیحای موعود رو به این جهان بیارن. شریعت رو دارن. خداوند به اونها پادشاهانی رو داده. از اونها مراقبت کرده، اونها رو به سرزمینی آورده و تمامی این برکات در اختیار اونهاست و از میان همه انسان ها خداوند انتظارش از قوم خودش بیش از دیگرانه. اونها مثل اقوام بت پرست نیستن که ندونن. اونها پیامبران راستین رو داشتن و میدونستن که روزی مسیحا خواهد اومد و باید چشم انتظار اومدن او میبودن. اما زمانی که مسیحا میاد، ببینید چه عکس العملی نشون میدن یهودیان. مسیحای خودشون رو طرد میکنن. همون که باید نجات دهنده قوم میبود. زیرا انتظاری که از او دارن یک انتظار کاملا دنیوی هست، اهمیتی به ملکوت آسمانی مسیح نمیدن. بذارید از انجیل متی فصل 27 براتون بخونم، آیه 20: اما رؤسای قوم و مشایخ قوم را بر این ترغیب نمودند که بربا را بخواهند و عیسی را هلاک سازند. پس والی به دیشان گفت: کدام یکی از این دو نفر را می‌خواهید به جهت شما رها کنم؟ گفتند: بربا را. پیلاطوس به دیشان گفت: پس با عیسی مشهور به مسیح چه کنم؟ همگی گفتند: مصلوب شود. والی گفت: چرا؟ چه بدی کرده است؟ ایشان بیشتر فریاد زده گفتند: مصلوب شود. چون پیلاطوس دید که ثمری ندارد بلکه آشوب زیاده می گردد، آب طلبیده پیش مردم دست خود را شست و گفت: من بری هستم از خون این شخص عادل، خودتان به آن ببینید. تمام قوم در جواب گفتند: خون او بر ما و فرزندان ما باد. فکر می کنم این آیه کمک می کنه تا ببینیم آنچه که بر سر قوم یهود میاد بعد از رستاخیز خداوند ما به چه علت هست. رد کردن عیسی مسیح به عنوان تنها نجات دهنده موضوع کوچکی نیست و خداوند اینو بسیار جدی میگیره و این آیات به ما تا حدی کمک میکنه که اون رو دریابیم که وقایعی که بر سر قوم یهود روی داد ریشش به کجا باز میگرده. خداوند ابراهیم رو از اور کلدانیان فرا خونده به سرزمین کنعان بیاره، اونجا به نسلی در اونجا به اون نسلی رو وعده میده. نسل او اسحاق و یعقوب هستن. یعقوب رو خداوند اسرائیل لقب میده. فرزندان او به مصر میرن و اونها قوم اسرائیل رو یا قوم یهود رو میسازن و کاملا متفاوت هستن با دیگر انسان ها. شیوه زندگیشون فرق میکنه، لباس پوشیدنشون فرق میکنه و این یکی از دلایلی هست که مورد نفرت اقوام دیگه هستن، زیرا اینا به هیچ وجه حاضر نمیشن فرهنگ غریبه رو بپذیرن، با اونها ازدواج نمیکنن و غیره. و در طول تاریخ بارها قصد نابودی کل یهودیان رو داشتن. این تنها رهبر حکومت اسلامی نیست که میخواد یهودیان رو نابود سازه، این اتفاق بارها روی داده. یک نمونش رو در کتاب استر خوندیم، زمانی که هامان دسیسه میچینه تا یهودیان رو در امپراتوری پارس نابود سازه. علاوه در قبل از آمدن خداوند ما عیسی مسیح به این جهان، زمانی که امپراتوری یونان قدرتمنده، فلسطین رو تحت کنترل داره و معبد یهود در اونجاست و اونا میخوان این فرهنگ یونانی رو به یهودیان بدن تا مثل یهودیا با مثل یونانی ها زندگی کنن، از لباس و فرهنگ و فلسفه اونها استفاده کنن. اما یهودیان به هیچ وجه زیر بار نمیرن. یکی از امپراتورهای اونها به نام آنتیکوس اپیفانوس میاد و بت که مورد پرستش یونانیان بود در معبد قرار میده و میخواد تا یهودیان اونو پرستش کنن و بعد طغیان میشه، آشوب میشه، جنگ روی میده و او با لشکر زیادی به اورشلیم حمله میکنه، معبد رو نابود میکنه، عده زیادی از یهودیان رو میکشه. اونا به هیچ وجه حاضر نمیشن به شکل فرهنگ یونان در بیان. ولی این ضدیت علیه یهود به ویژه بعد از رستاخیز خداوند ما عیسی مسیح ادامه پیدا میکنه و همچنان در بین انسان ها هست. در قرون وسطا به عنوان مثال در کشورهای اروپایی که مسیحیت و کلیسای کاتولیک وجود داشت، یهودیان حتی اجازه نداشتن صاحب زمین باشن. اینا کارهای دولتی رو به اونها نمیدادن. یهودی ها حق ازدواج با مسیحی ها رو نداشتن. هیچ موقعیت و فرصت کار دولتی به اونها داده نمیشد. و درباره اونها داستان‌های بسیار عجیب و غریبی ساخته بودند. حتی اعتقاد داشتن که اینها شاخ و دم دارن و مسیحی‌ها رو در مراسم خودشون می‌کشن، بچه‌های مسیحی رو می‌گیرن، اینا رو در مراسم خودشون می‌کشن. وقتی که بلای وارد کشور می‌شد، یهودی ها رو بانی اون می دانستن. به عنوان مثال در قرن 14 میلادی وقتی که طاعون به اروپا میاد و اروپا رو در بر میگیره، عده زیادی میمیرن. در اون زمان دارو و درمان و تشخیص پزشکی مثل امروز نبود. عده زیادی میمیرن، ترس و خرافات فراوانی وجود داره و اینها یهودی ها رو بانی اون میدونن. همونجور که امروز آخوندها یهودی ها رو مسبب همه مشکلات میدونن. هرچند که خود یهودی ها هم در اون زمان طاعون میگرفتن، اما نه اینها رو مجرم میدونن. میگن شما هستی که چاه آب آلوده میکنید، بیماری رو سرایت میدید. و اینا در نهایت باعث میشه که حدود 100 هزار یهودی رو زنده در آتش بسوزونن در نقاط مختلف اروپا، چون اونها رو مسبب گسترش طاعون میدونستن. همونجور که گفتم، چون یهودی ها قدرت کاری بهشون نمیدادن، نمیتونستن صاحب زمین و کشاورزی بشن، در نتیجه تنها کاری که میتونستن انجام بدن این بود که پور رو به مردم به بهره بدن و بهره بگیرن، و همین کار باعث بدنامیشون شد. گفتن یهودی ها صرفا پول دوست هستن و به نفرت و ضدیت با اونها اضافه بشه. از این قرون وسطا هست و دیدی هست که مسیحیان دارن حتی از یهود. اما علتش چی هست؟ اگر به کتاب اول تسالونیکان نگاه کنیم، فصل 2، در اونجا میبینیم که چرا کلیسای کاتولیک و یا اون مسیحیانی که خرافاتی بودن به این شکل به یهود نگاه میکنن. فصل 2 رساله اول تسالونیکان آیه 14، اول تسالونیکان فصل 2 آیه 14، پولس رسول به حالی کلیسا چنین میگه: زیرا که ای برادران، شما تقلید کردید از کلیساهای خدا که در یهودیه در مسیح عیسی میباشند، زیرا که شما از قوم خود همان زحمات را کشیدید که ایشان نیز از یهود دیدند، که عیسی خداوند و انبیای خود را کشتند و بر ما جفا کردند و ایشان ناپسند خدا هستند و مخالفه همه مردم، و ما را منع میکنند که به امتها سخن بگوییم تا نجات یابند، و همیشه گناهان خود را لبریز میکنند، اما غضب به کمال ایشان را فرو گرفته. از اون دیدی که مسیحیان داشتند در اون قرون وسطا این بود که هر یهودی گویی بانی برگ مسیح بوده، هر یهودی مورد غضب خداونده، و بعد اون داستان‌های عجیب و غریبی که در مورد اونها می‌سازن. حتی یکی از اصلاحگران بزرگ کلیسا مثل مارتین لوتر که اون میاد و این خرافات فراوانی رو که کلیسای کاتولیک به مردم تعلیم داده اینها رو دور می‌ریزه و مردم رو فرا می‌خونه تا برگردن به کتاب مقدس و پارسایی از راه ایمان رو برش تأکید می‌کنه. همچنان اندیشش با این خرافات قرون و وسطا آلوده است و همچنان فکر میکنه که باید یهودیان نابود بشن و به اون داستانهایی که در مورد دزدیدن بچه های مسیحی و قربانی کردنشون و غیره، همچنان به اینها باور داره. اما بعد از اصلاحات کلیسا مبشرین زیادی میرن و سعی میکنن انجیل رو به یهودیان برسونن. در مورد ضدیت با یهود، علت اصلی اون که اکنون بسیار رایجه به ویژه در بین اعراب، برمیگرده به سالهای 1900 میلادی. در سال 1900 میلادی در حدود در حوالی اون سال، پلیس مخفی روسیه یه سری مدارک جعلی رو ارائه میکنه به نام برنامه مشایخ صهیون، پروتوکول آف الدل آف زیون. و بر اساس این مدارک جعلی، رهبران یهود قصد دارن تا دنیا رو تحت کنترل خودشون بگیرن. این کتاب در اون زمان به زبانهای عمده دنیا ترجمه میشه، میلیون ها نسخه از اون به فروش میرسه و در دنیا پخش میشه. این اعتقاد که یهودیان قصد دارن همه دنیا رو تحت کنترل بگیرن. این کتاب که کاملا جعلی هست، در جهان عرب اون رو به عنوان تاریخ به بچه ها یاد میدن. برنامه های تلویزیونی از روی اون ساخته شده. جمهوری اسلامی هم اون رو ترجمه و چاپ و پخش کرده و دهه هاست که این در ایران هست و این رو تعلیم میدن و این کاملا دیدی هست که اونجا به مردم دادن. شما اگه با دیگران صحبت کنید به شما میگن بله، تمام بانک های دنیا، مراکز اقتصادی دنیا دست یهودی هاست. یهودی ها تمام پول دنیا رو در اختیار دارن، اینا میخوان جهان رو کنترل کنن و این تئوریش از اونجا برمیاد. علت این که روسا این کار انجام دادن این بود که میخواستن مسئولیت قتل تزار الکساندر دوم رو بیاندازن به گردن یهودی ها. او رو در سال 1881 به قتل رسوندن و پلیس مخفی روسیه این جلیات رو ساخته تا یهودیان رو مسئول بدونه، چون اینا قوم ضعیف و طرد شده ای بودن و به مدت 3 دهه قتل و کشتار و غارت یهودیان در روس ادامه پیدا میکنه به خاطر همین تبلیغات ضد یهود. و در زمان انقلاب روسیه در اوکراین حدود 500 خانواده یهودی کاملا نابود میشن و در بین سالهای 1917 تا 1921 حدود 60 هزار تا یهودی، زن و مرد و پیر و جوان در روسیه به قتل میرسن. به چه علت؟ به علت همین تعالیمی که در این کتاب هست، این اسناد جعلی. و جهان اسلام عاشق این مطالب هست. همونجور که گفتم این کتاب در تمام کشورهای عربی پخش شده به شکل گسترده‌ای. البته اسرائیل اخیراً کتابی رو چاپ کرده و به فارسی هم اونو ترجمه کرده و به روشنی توضیح میده که تمام این مدارک جعلیه و حقیقت نداره. اما خب متأسفانه ما ایرانی ها به اون دسترسی نداریم. پس در ابتدای قرن 20 میلادی به علت رواج این داستان جعلی، یه ضد تفکرات ضد یهودی در بین مردم هست. در نیمه های دوم قرن 19 نظریه دیگه ای رایج میشه. من نظری اینه که یهود یک نژاد متفاوته، یعنی به لحاظ ژنتیکی با بقیه مردم فرق دارن. اونها خونشون با خون بقیه مردم فرق داره. زمانی که جنگ جهانی اول روی میده، آمریکا، فرانسه و انگلیس اینها برندگان جنگ هستند. و آلمان و متحدینش کسانی هستن که شکست میخورن. و بعد معاهده ورسای رو مینویسن. و بازنده جنگ به ویژه آلمان میره تحت یک بدهی بسیار بزرگ. اون غرامت جنگی که براش مینویسن بسیار سنگینه. رکود اقتصادی شدیدی جامعه رو میگیره. نارضایتی مردم هست. و در این زمان هیتلر داره کم کم به قدرت میرسه. هیتلر به نظریه نیچه عقیده داره. نیچه یکی از فلاسفه آلمانه که به اون ابرمرد اعتقاد داره، یعنی نژاد برتر، و یهودیان رو نژاد پستر میدونن. هیتلر از همین کتاب استفاده میکنه، کتابی که پلیس مخفی روسیه پخش کرده، از مطالبش به شدت در اون سیستم تبلیغاتیش استفاده میکنه، اینا رو گسترش میده و میگه یهودی ها قصد دارن دنیا رو کنترل کنن، به خاطر اونهاست که ما در این جنگ شکست خوردیم و بهترین راه اینه که اونها رو بیرون کنیم. یهودی ها نباید در بین ما جای داشته باشن. ما آریایی هستیم. نژادمون برتره. و با قدرت رسیدن هیتلر، نازی ها ضد یهودیت رو به اوجش میرسونن. شروع میکنن تک تک یهودی ها رو شناسایی کردن. اونا رو از بقیه مردم مجزا میسازن. یهودی ها باید روی لباسشون ستاره داوود نصب میکردن. بچه هاشون حق رفتن به مدرسه رو نداشتن و توی کوچه و خیابون مورد تمسخر و تحقیر قرار داشتن. و به تدریج این رفتار بدل میشه به رفتار خوشرومتامیز. به محل کارشون حمله میشه، مغازه هاشون و شیشه هاشون میشکنن، کسی چیزی از اونها نمیخره و اینها رو میخوان کلن از آلمان بیرون بفرستن. و در این زمان یک واقعه جالبی روی میده. در سال 1941 میلادی فردی از برلین و هیتلر ملاقات میکنه. نام این فرد حاج امین الحسینی است. ایشون مفتی اورشلیمه. یعنی کسی که مسئول اون مسجد الاقصی است. شیخ مسلمانی که سنیه و حفاظت و نگهداری مسجد الاقصی رو به عهده داره. و اون به هیتلر میگه به جای اینکه یهودی ها رو بیرون کنی، همه رو بکش. این یهودی ها جز مصیبت و بدبختی هیچ چی به حال بشریت ندارن. بهتره که همه اونها رو بکشی. عده زیادی از تاریخ نویسان اعتقاد دارن که اون راه حل نهایی یعنی کشتن یهود از اینجا میاد. یعنی حاج امین حسینی است که میاد و به هیتلر این نظرات رو میده. شما عکس ها مدارک این دیدار رو میتونید روی اینترنت ببینید، همه اینها در دسترس هست. و بعد بزرگترین جنایت بشریت صورت میگیره. در نهایت حدود 6 میلیون یهودی به دست نازی ها نابود میشن. وقتی که به هولوکاست فکر میکنید و اینکه یهودی ها رو زنده در کوره ها میسوزوندن، فجیع ترین جنایتی که میشه تصورش رو کرد. و اینکه حاج امین الحسینی بر این مهر تایید میزنه، اون راه حل نهایی رو ارائه میکنه. بعد از اینکه جنگ جهانی تموم میشه، اروپایی‌ها سعی کردن که موزه‌هایی رو بسازن و به بچه‌هاشون یاد بدن که این نفرت و نژاد پرستی بسیار موضوع بدیه و نمیخوان تا این موضوع دوباره تکرار بشه. اما میبینیم که رهبر جهان اسلام آقای حضرت خامنه‌ای دقیقا داره همین راه حل نهایی رو دوباره ارائه میکنه و اونها هم قصد دارن تا یهودیان رو کاملا نابود کنن. اما علت نفرت اونها چی هست؟ به چه دلیل مسلمین میخوان یهودیان رو از روی زمین نامشون رو پاک کنن؟ این دو علت داره. علت از اولیش برمیگرده به پیدایی دین اسلام، زمانی که پیامبر اسلام میاد و میگه من پیامبری هستم که از سوی خدا فرستاده شده. یهودی ها هیچ کدوم به او ایمان نمیارن، حتی یک یهودی هم نیست که به او ایمان بیاره. چون روایت معروف رو میدونید که اون زن یهود هست و هر روز میره سر راه پیامبر اکرم خار میریزه و یا روی سرش خاک میپاشه و غیره. به هیچ وجه حاضر نبودن بپذیرن. به چه علت؟ زیرا یهودیان کتاب مقدس رو در اختیار دارن، میدونن تمامی پیامبران راستین بدون استثناء از قوم یهود هستند. خداوند هیچ پیامبر غیر یهودی رو نفرستاد. البته اعراب بت‌پرست برای اونها پذیرفتن محمد کار ساده ای، چون اینا با کلام آشنایی ندارن. اونها تحت لوای اسلام سریع ایمان میارن بهش، عده زیادی دورش جمع میشن، میگن بله مشکلی نداریم، شما همه بت‌ها رو نابود کن، اما بت‌خونه رو نابود نکن. اون بت‌خونه محلیه که ما بهش علاقه داریم. و با همه اقوام بت‌پرست هم هر ساله میان و دور این طواف میکنن. این مراسم رو هم از بین نبر و ما همه به تو ایمان میاریم. و این کار رو صورت میگیرن. حتی اون بتی رو که سنگ آسمانی بود و بسیار ارزشمند بود، اون رو هم خراب نکن، اون هم توی ساختمونه کعبه بذار و ما همه به تو ایمان میاریم. و این کار انجام میدن و برای اون بت‌پرست ها که کتاب مقدس رو باش آشنایی ندارن، ایمان به محمد کار ساده ای هست. زیرا برکات زیادی رو هم به دنبال داره. همشون متحد میشن، جهان عرب، همه اون طوایفی که با هم جنگ داشتن اکنون یک مکان رو به سوش پرستش میکنن. بت‌های زیادی نیست که بینشون جنگ باشه و تفاوت وجود داشته باشه. همه متحد میشن، اما یک یهودی هم حاضر نمیشه ایمان بیاره. در ابتدا با اونا پیمان صلحی بسته میشه با یهودیان، اما صرفا منتظرن تا این یهودیان دست از پا خطا کنن تا گردن همشون رو قطع کنن. و این کار رو هم انجام میدن، گردن تمام یهودیان باید قطع بشه. و این ریشه دشمنی برمیگرده به اون زمان، چون حتی یک یهودی هم حاضر نبود به این پیامبر جدید ایمان بیاره. اما امروزه ادعا میکنن که علت دشمنی ما مسلمین با یهودیان اینه که اونا مسجد الاقصا رو تصرف کردن. مسجد الاقصا جایی است که پیامبر اسلام در روی اون شبانه سوار با اسب بالدار به نام براق با آسمان سفر کرده، در حالتی که از اورشلیم در قرآن حتی ذکری هم به میون نیومده. مسجد الاقصا رو 100 سال بعد از وفات پیامبر به دست عمر ساخته شده. کسانی که این احادیث جعلی رو نوشتن اینا فراموش کردن که براق نمیتونسته به سوی مسجدی پرواز کنه که 100 سال بعد ساخته خواهد شد. علت اصلی توجه مسلمین به اورشلیم برمیگرده به زمان جنگ‌های صلیبی. اورشلیم جایی هست که در قرون وسطا مسیحیان اون رو یه مکان زیارتی میدونستن. در کتاب مقدس 806 بار از اورشلیم یاد شده. خداوند ما عیسی مسیح اکثر معجزاتش رو در نواحی اون انجام داده. مقبره‌ای که او رو در اون قرار دادن از اونجا به آسمان صعود کرد، اون مقبره هم در اورشلیمه. مکانهای مقدس مسلمین اورشلیم نیستن، اونها مکه و مدینه هستن. علت این که اورشلیم قبلگاه مسلمین میشه، قبله اول میشه، این بود که محمد میخواست یهودیان به او ایمان بیارن و گفت نزد اورشلیم نماز بخونید. اما وقتی که دید حتی یک یهودی هم به او ایمان نمیاره، نظرش رو عوض کرد و قبله رو به سوی کعبه عوض کرد. اما اونجا توسط اسلام فتح میشه و در جهان بینی اسلامی هر زمینی که توسط لشکریان اسلام فتح شده باشه جزء قلمرو و ابدی اسلام محسوب میشه. هر کس که در اون مکان زندگی کنه یا باید به آغوش اسلام پناه بیاره یا یک مالیات سنگین بپردازه به نام جزیه. تا زمانی که اورشلیم تحت حکم فرمایی حکومت‌های مختلف اسلامی این مالیات پرداخت میشد، یهودی ها تحت سلطه کامل بودن، با همه اون نامسلمون ها بدرفتاری می شد. علت جنگ های صلیبی هم همین است، چون اونجا تحت کنترل حکمای اسلام بود. وقتی که مسیحیان به اونجا برای زیارت می رفتن به اینا آزار و اذیت می رسوندن و بعد یهودی مسیحیان درخواست کمک کردن تا بیاین و به ما کمک کنید، در اینجا سربازایی بذارید تا توی راه قافله های ما را حمله نکنن مسلمین، ما آزار نرسونن. پس این اورشلیم قرنها تحت حکومت های مختلف اسلامیه. بعد از جنگ جهانی دوم، از زمانی که امپراتوری عثمانی شکست میخوره، نابود میشه، بار دیگه یهودی ها بر میگردن به این سرزمین آبا و اجدادشون، به اون اورشلیم، جایی که زمانی به تسخیر اسلام در اومده بود. اکنون نامسلمون ها در اونجا ساکنن بدون این که مجبور باشن به یوغ اسلام در بیان، بدون این که مجبور باشن جزیه بپردازن، و این بزرگترین توهین ممکنه به جهان اسلام. وقتی که جنگ جهانی دوم به آخر رسید، اعراب مسلمان ساکن اونجا، فلسطینی هایی که در اون زمین ها ساکن بودن، زمین هاشون رو، زمین هایی که بایر بود و هیچ ارزشی نداشت، به قیمت بسیار زیادی به یهود فروختن و سرزمین اسرائیل رو از راه جنگ و خون ریزی اسرائیلی ها نگرفتن، بلکه از طریق قانونی اون زمین ها رو خریدن. اما در سال 1948 میلادی اردن به اونجا حمله میکنه و شهر قدیم رو تصرف میکنه، کنیسه ها رو با خاک یکسان میکنه و اجازه نمیده یهودی ها اون مکان وارد بشن، مکانی که لحاظ قانونی به اونها تعلق داشت، اونها رو خریده بودن. علتش چیه؟ چون یهودیا باید تسلیم مسلمین بشن. در سال 1967 میلادی اسرائیل در جنگ 6 روزه اون منطقه رو از اردن بازپس میگیره و تا به امروز فریاد مظلوم نمایی مسلمین به آسمان رفته. به چه علت؟ چون جهان اسلام تغییر شده. 14 میلیون یهودی در برابر 1 میلیارد مسلمان ایستادن و شکست هم نمیپذیرند. یک زمان بود که لشکر اسلام گردن یهودی ها رو لب خندق میبرید. یک زمان بود که یهودی آواره باید به حاکم مسلمان مالیات سنگینی رو پرداخت میکرد. اکنون تنها کاری که از دست جهان اسلام برمیاد اینه که به قیمت کشته شدن تمامی بچه ها و نوجوان های فلسطینی هم که شده مانع زندگی یهودی ها بشن در همون خاکی که به اونها فروخته شده و در جهانبینی اسلامی امکان صلح با یهود وجود نداره. رهبران جمهوری اسلامی یک افراد دیوانه ای نیستن، اینا مسلمون های واقعی هستن. هیچ مسلمونی حاضر به امضای قرارداد صلح با اسرائیل نشد. تنها عرب مسلمانی که این کار انجام داد عبدالله پادشاه اردنه که مسلمین غیور او رو به خاطر این خیانتش به اسلام در سال 1951 کشتن. اورشلیم باید برگرده به زیر سلطه اسلام، حتی اگر به قیمت مرگ و خودکشی انتحاری تمامی فلسطینی ها تموم بشه. حکومت اسلامی ایران وظیفه دینیش میدونه تا آدمکش ها و خانواده های تروریست لبنان و حزب الله رو حمایت مالی کنه و اون پول و هزینه گزافی رو که از جیب مردم ایران هست و به گروه های حامی خود در اون منطقه میپردازه تا به هر شکل ممکن اسرائیل از صحنه روزگار محو بشه و تلاش میکنن اونها تا بمب هسته‌ای رو دستیابی کن بهش دسترسی پیدا کنن تا بتونن اونجا رو نابود کنن و این تلاش جمهوری اسلامی کاملا مطابق تعالیم اسلامی هست. اسلام بذر کینه و نفرت رو در دل میلیاردها مسلمان کاشته و اونها رو تشنه به خون یهود ساخته. میدید مسلمین میگن که امپریالیست های دنیا اون منطقه رو دادن به دست یهود، این تعلق به مسلمین داشته اما امپریالیست ها اون رو گرفتن و دادن به یهودین. ادعا کاملا دروغ است. در حقیقت بزرگترین امپریالیست دنیا اسلامه. کشورهایی که در گذشته تحت استعمار انگلیس و کشورهای اروپایی بودن اینا وقتی که استقلال یافتن آزاد شدن دیگه کشورهای اروپایی اونا رو رها کردن. اما غیر ممکنه کشوری که به زیر سلطه اسلام آورده شده باشه بتونه یک روز آزاد بشه. 1400 سال پیش اجداد ما از روی ترس برای حفظ جانشون به اسلام گرویدن. نسل بعد نسل مسلمون به دنیا اومدن، هیچ کس جرئت نکرد پشت به اسلام کنه زیرا مجازات مرگ در انتظارش. از این علت دشمنی جهان اسلام است با یهودیت و اینکه باید اون رو از صفحه روزگار محو سازن. و این ضدیت و نفرت در دل هر انسانی هست. نمونه عام و یهودیان هستند، در همه جا از یهود نفرت دارن، به دلایلش نگاه کردیم. اما بذارید ببینید یک مسیحی باید دیدش نسبت به یهودیان به چه شکل باشه. آیا عهد جدید به ما تعلیم میده که از یهودیان نفرت داشته باشیم؟ آیا این باور درسته که مسیحیان اون نفرتی رو که از یهود دارن به خاطر تعالیم عهد جدید هست؟ بذارید به رساله رومیان دقت کنیم و در اینجا شما میبینید که دید یک مسیحی نسبت به یک یهود چه باید باشه. رساله رومیان فصل 9، ببینید پولس رسول چه میگه. اون یک زمانی خودش یهود بوده. آیه اول: در مسیح راست میگویم نه دروغ و وجدان من در روح القدس مرا شاهد است که مرا غمی عظیم و در دلم اندوهی دائمی، زیرا آرزو می داشتم که خود را از مسیح محروم شوم در راه برادرانم که به حسب جسم خیشان منند، آنها که اسرائیلی اند، پسرخواندگی و جلال و عهدها و امانت شریعت و عبادت و وعده ها از آن ایشان است که پدران از آن ایشانند و از ایشان مسیح به حسب جسم آمد که مافوق از همه است، خدای متبارک تا ابد. بینید پولس میگه من به خاطر قوم یهود که به مسیح ایمان نیاوردن دلم پر از غمه، آرزو دارم که ای کاش به جای اونا میتونستم برم جهنم، کاش از مسیح محروم بشم در راه برادرانم، در راه اون یهودیا، تا اونها مسیح رو بشناسن و به مسیح ایمان بیارن. بینید این دید یک مسیحی راستین هست، حاضره به خاطر یهودیان، همونهایی که مسیح رو انکار کردن، حاضر به خاطر اونها بره به جهنم تا اونها نجات پیدا کنن. در واقع همه کسانی که مسیحیان اول رو تشکیل دادن همین یهودیان بودن، همون یهودیانی که فریاد زدن مصلوبش کنید در روز پنتاکوست وقتی که پتروس موعظه کرد، اونها بودن که خداوند در دلشون کار کرد، خداوند ما عیسی مسیح هم اونها رو مجاب ساخت و عده زیادی از همون یهودیان به مسیح ایمان آوردن. پس مسیحیت هیچ ضدیتی با یهود نداره، در هیچ کجا به ما تعلیم نمیده که از یهودیان نفرت داشته باشیم، بلکه کلام خدا و از ما میخواد که ما همه رو دوست داشته باشیم. این ضدیت و این نجات پرستی در دل همه ما هست، صرفا شامل یهود نمیشه. ما ایرونی ها از افغانی ها نفرت داریم، از ترک ها، از کرد ها، براشون جوک میسازیم، براشون داستان میسازیم، تمسخر میکنیم، هر کس رو که مثل ما نباشه ازش بیزاریم. این بر میگرده به اون گناهی که در دل همه ما هست. اما مسیح از همه ما میخواد تا به دیگران محبت نشون بدیم. مسیح از ما میخواد تا برای دشمنانمون دعا کنیم. ببینید پولس رسول در ادامه فصل 9 رساله رومیان چه میگه؟ در آیه 30. پس چه گوییم؟ امتهایی که در پی پارسایی نرفتند، پارسایی را حاصل نمودند، یعنی پارسایی که از ایمان است. اما اسرائیل که در پی شریعت پارسایی میرفتند، به شریعت پارسایی نرسیدند. از چه سبب؟ از این جهت که نه از راه ایمان، بلکه از راه اعمال شریعت آن را طلبیدند. زیرا که به سنگ لغزش لغزش خوردند، چنان که مکتوب است: اینک در صهیون سنگ لغزش دهنده و صخره سقوط دهنده می نهم و هر که به او ایمان آورد سرفکنده نخواهد گردید. و بعد ادامه میده پولس رسول و میگه: ای برادران، خوشنودی دل من و دعای من نزد خدا برای اسرائیل برای نجات ایشان است، زیرا درباره ایشان شهادت میدم که برای خدا غیرت دارند، اما نه از روی معرفت. زیرا که چون پارسایی خدا را نشناخته میخواستند پارسایی خود را ثابت کنند، مطیع پارسایی خدا نگشتند، زیرا که مسیح نهایت شریعت است به جهت پارسایی برای هر کس که ایمان آورد. پولس میگه اون یهودیا در نیافتند که پارسایی را از راه شریعت نمیتونن به دست بیارن. میگه اونها برای خدا غیرت دارن، اما غیرتشون از روی معرفت نیست، مسیح رو نمیشناسند. فکر میکنن میتونن با یک سری اعمالی که انجام میدن نزد خداوند پارسا محسوب بشن، در حالی که پارسایی تنها و تنها از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح هست و اگر ما به او ایمان بیاریم نزد خداوند پذیرفته میشیم. تنها راهی است که ما میتونیم نزد او پذیرفته بشیم. و اگر ما پذیرفته شدیم، به لحاظ پارسایی و نیکی خودمون نیست، الان نباید هیچ ذره غروری در ما باشه، نباید ذره نفرت و بدی و بدخواهی نسبت به دیگران در دل ما باشه، نه به یهود، نه به مسلمان، نه به افغانی، به هیچ کس نباید ذره بدخواهی در دلمون باشه، بلکه باید مثل پولس رسول باشیم. و اگر ما مسلمون زاده بودیم و نجات یافتیم، باید بگیم آرزوی من برای مسلمین اینه که این غم عظیمی که به جای اونها برم جهنم و تا اونها نجات یابن، به جای اونها بمیرم به یک شکلی. و این کاری که مسیح انجام داد، او به خاطر ما به جهنم رفت و روی صلیب اون عذاب عظیم رو تحمل کرد تا ما بخشوده بشیم، نجات پیدا کنیم و از عذاب رهایی یابیم. و این دیدی که هر مسیحی راستین باید داشته باشه نسبت به دیگر انسان‌ها. نباید ذره نفرت و کینه و بدخواهی در دل هیچ مسیحی باشه. و اگر ما نجات یافتیم، باید در پی نجات دیگران باشیم و براشون دعا کنیم و این دید رو داشته باشیم که مسیح داشت. مگر خداوند مطالعه کلامش رو به ما برکت دهد.